در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. پرچینی از صدف ناب، دیواری از سپیده، آن سوی دیوار از مکه تا مدینه آهنگ دلنشین قافله می آمد. بانگ درای قافله، هیها جبرئیل. در انتهای راه رهلی شکسته بود، از لحن سوگوارش خون مبین حنجره‌ای تازه می چکید. آن رهل خونچکان گویا به شکل خاتم انگشت وحی نایم بریده باد. تا بامداد حشر هنگام نشر تازه این داغ بند بند، اندوه خیزرانی من بیکرانه باد. سلام بر حسین، سلام بر علی ابن الحسین، سلام بر اولاد حسین و سلام بر اصحاب حسین و سلام به همه شما که این روزها قلبتون و دلتون حسینی است. امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حاجی مهندسی عزیز در استودیو حضور دارن که بنده خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمد.
بنده خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ارادت و تسلیت ایام سواری آقا عبدالله علیه السلام و شهدای کربلا رو دارم.
بسیار متشکرم، ممنونم. این روزها روزهای خیلی خوبیه، برای خیلی ها نقطه شروع میشه، برای خیلی ها یک آغاز مناسب رقم میخوره. وقتی که توی هیئت‌های عزاداری، تو دسته ها، تو مساجد، تو تکیه ها میشینیم با خودمون خلوت میکنیم، تازه میفهمیم که چقدر از راه مونده تا بریم و چه گذشته‌ای داشتیم و چه اتفاقی قرار بیفته. تو این روزا خیلی ها با ما درد دل میکنن، از مشکلاتشون میگن، از نگرانی هاشون میگن، از گذشتهشون میگن، از آیندهشون میگن. یک دو تا ایمیل انتخاب کردیم اول برنامه امروز بخونیم که مرتبط با مباحث گذشتمون هم بوده و هست و انشاءالله در ادامه همراهتون خواهیم بود که انشاءالله اگر بشه به عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام و کسانی که در هیئت ها و تکیه ها سینه میزنن و عزاداری میکنن بپردازیم که چه ثوابی نصیبشون میشه. من اولی ایمیل رو میخونم اگر اجازه بدن آقای مهندسی. سلام کردن، گفتن من یک دختر 20 ساله هستم. من معتقدم گذشته ی انسان مهم نیست. ممکن آدم از او بچگی و شیطنت یه اعمالی انجام داده باشه و به قول معروف سرش به سنگ خورده باشه و برگشته باشه به سمت خود. به نظرم این خیلی با ارزشه که خود آدم پی به اشتباهاتش ببره و برگرده به راه درست، نه اینکه دیگران با زور و مراقبت اونو به جلو هل بدن. درسته، شاید طرف راه درست رو بره، اما بدون معرفت. من تجربه کردم و راهی که دارم میرم با معرفت و شناخت و از این مسئله بسیار بسیار راضیم. من حال رو مهم میدونم، نگذشته. اصل مطلب اینه که من از ازدواج کردن میترسم، چون دو نفر از دوستانم از شیطنت ها و اشتباهاتم با خبر، همش از این ترسم مبادا بعد از ازدواج دستم رو بشه. چیکار باید بکنم؟ توکلم به خداست، اونه که ستار العیوبه. خدا که ظالم نیست آبروی بندش رو ببره. اینا رو میدونم، میدونم خدا ظالم نیست، اما واقعیتش اینه که من خودم به خودم ظلم کردم. در ادامه ایمیلشونشون میگن که امام علی علیه السلام میفرمایند تا وقتی که راز در دل انسانه، راز اسیر انسانه، اما به محض اینکه انسان رازش رو حتی به یه نفر گفت، این انسانه که اسیر رازش میشه. چه کنم که اسیر رازم شدم؟ گناهانی که مرتکب شدم یه طرف، گفتن رازهام به دوستام اونا هم یه طرف، که احساس میکنم گناه بزرگترمه. سردرگمم، لطفاً راهنمایی میکنید. بشنوید صحبتهای محدث.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید آشتی، قبل از این که به جواب مستقیم این درد دل از این جوان عزیز به پردازیم، یه نکته رو در باب تنظیم روابط با دوستان. یکی از اشتباهاتی که جوانها نوعاً میکنن و یا غیر جوانها نوعاً، فکر میکنن یا با افرادی نباید دوست بشن و یا اگر دوست شدن به معنای این است که تمام رمز و راز دل رو باید پیش هم دیگه باز کنن و این رو یک به اصطلاح فاکتوری در صمیمیت میدونن، که اگر اینجور باشه ما خیلی صمیمی هستیم، ولی اگر اینجور نباشه معلوم شه هنوز به هم صداقت نداریم، صمیمیت نداریم. در حالی که در بحث تنظیم روابط دوستانه در روایت ما به چند شاخص اشاره شده. یکی این که تا دوست رو امتحان نکردید انتخاب نکنید. یه دوستی های عمومی ما داریم با افراد، سلام علیکایی با همکارانمون، دوستانمون، همکلاسانمون، بدون نحوه عمومی داریم. خب اون که مال هم است. اما اونجایی که میخواد به طور ویژه یک فرد به عنوان دوست یا دو نفر سه نفر هرچی صمیمی انتخاب بشه، اونجا باید اولا آزمایش شده ما انتخاب کنیم. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود اگر شخصی رو آزمایشش نکردید و به عنوان دوست انتخابش کردید، چه بسا گرفتار افراد شرور میشید. یه بررسی بکنیم ببینیم پایبندی های اخلاقش تا چه اندازه است، امانتداری تا چه اندازه است، صداقت تا چه اندازه است. همینطور از قیافش خوشمون نیاد بگیم که آره من دوستش دارم، میخوام با صمیمی بشم. یه مقدار با مطالعه انتخاب
کنیم،
گزینش کنیم. این یک. دوم، به حد اعتدال دوست بداریم. یعنی افراطی نباشه. بعضی از دوستی ها اون چنون حالت افراطی و احساسات مفرطی پیدا میکنه که در تماس های مشاوره که مادران میگن، میگه اون چنون من علاقمند شدم به دوستم که اگر احیانا او رو یک شبانه روز نبینم، یا حتی تو دبیرستان با همیم، بعد که خب زور تمام میشه فرض میریم بعد از ظهرم دیگه نمیبینیم، شب بیتاب من که حتما باید فردا رو ببینم. این حرکت احساسی جالب نیست. اعدلوه و اقرب للتقوا، انسان سعی کنه میشه معتدل در هر کاری اعتدال رو رعایت کنه. نکته سوم که مربوطه به بحث هست که میخواستم توجه از آن رو بیشتر به این نکته سوم جلب کنم، این است که امام صادق علیه السلام فرمود وقتی کسی رو میخواد دوست بدارید، دوست بدارید، عیبی نداره، ولی مواظب باشید که اطلاعات وقتی میخواد بهش بدید به قدری اطلاعات به صمیمیترین دوستتون به قدری اطلاعات بدید که لب تلع علیه عدوک لم یزر رو کن. که اگر دشمن متوجه این اطلاعات شما شد هیچ باکی نداشته باشید. این خیلی مهمه ها. این رو عزیزان سعی کنن دقت کنن که معنای صمیمیت و دوستی این نیست که همه رمز و راز دلمون رو پروی دوستون باز کنیم.
ممکنه فردا این صمیمیت نباشه.
ممکنه نباشه بله. ممکنه نباشه. باز در بیان دیگری امیرالمومنین سلام الله علیه به همین نکته اشاره فرمود. فرمود دوستتون رو معتدل دوست بدارید. ممکن یه روزی دشمنتون بشه. کما اینکه دشمنتون رو با اعتدال بهش دشمنی کنید. ممکنه دوست بشه، خجالت میکشید، انقدر دیگه دریدگی در مقابلش نداشته باشید. فردا ممکنه با هم دوست بشید، خجالت بشید، تو رو هم نگاه کنید. یعنی آدم معتدلی باشید در دوستی ها، در دشمنی ها معتدل باشید. حالا این نکته خیلی مهم که سعی کنیم اگر با کسی دوست میشیم، این دوستی به معنای تمام سفره دل رو باز کردن نیست. حد و مرزهایی رو برای گفتارهامون سعی کنیم داشته باشیم. این نکته. و ما در ارتباط با اینکه جوان عزیز این رو فرمودن، ببینید ما اگر رابطه‌مون رو با خدا درست کنیم، فقط کافیه که ما با یه مرکز خوب رابطه برقرار کنیم، بقیه رو ولش کن. قصه بقیه رو نمیخواد بخوری، بقیه به عهده اوست. اگر ما بیایم رابطه‌مون رو با خدا یک دستش کنیم، صافش کنیم، یعنی میگم خدایا خب من نفهمیدم، بچگی کردم نفهمیدم، الانم که ناراحتم، الانم خوشم نمیاد که بگم آره این کار انجام دادم خوشم هم میاد، نه الانم که متنفرم، خب توبه هم که همینه، خب برگشتم دیگه. خدای متعالم که در آیات روایات از زبان خدای متعال بسیار وعده پذیرش داده شده، هی وعده پذیرش، وعده پذیرش، وعده پذیرش، که شما برگرد به بقیه کار راه کار نداشته باش، عهده‌دارش منم. برای این جوان عزیز از چی میخواد نگران باشی؟ ستارالعیوب بودن خدای متعال رو ببینید تا چه اندازه است. بعد نیست من یه حدیثی در باب در هم کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوق، کتاب خوبی است. البته یه نکته رو در باب این روایات بعد نیست من عرض بکنم و این احادیث، حالا که این کتاب داره تو این برنامه معرفی میشه، بحث نقل حدیث یک بحث است، درایت حدیث صرف دیگریست. این است که از زن اگر وقتی احیانا سؤال پیرامون حدیثی مطرح میشه براشون، این رو بپرسن، سؤال کنن، چرا که فهم حدیث، مثلا اگر یک لا اله الا الله بگید چقدر ثواب داره، گاهی ممکنه طرف برداشت کنه بیاد بگه خب اگه واقعا این همه هست پس من برم گناه کنم با این همه ثواب، چه بسا
هم لا اله الا الله بگم،
بگه 10 تا 100 تا لا اله رو بگم. نه، اینا مثلا در بعضی از روایات داره که من قال لا اله الا الله دخل الجنه، در جای فر من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. خب حالی کسی ممکنه بیاد مخلصاً رو بیاد بگه بله من تو خلوتم وای میستم و برای رضای خدا میگم لا اله الا الله، این همه ثواب بردم، بله این همه ثواب بردی، اما مخلصاً رو در بعضی روایت دیگه حضرت تفسیر کرد. فرمود کسی که لا اله الا الله را مخلصاً بگه اینقدر ثواب داره، معنای مخلصاً این است که گفتن این لا اله الا الله این رو از بدی ها باز بداره،
یعنی مقیدش کنه،
مقیدش کنه، بله مقید شده به این که قدرت بازدارندگی پیدا بکنه، این خالصنه، این مخلصنه. و الا انسان لغلغه زبان بگیره لا اله الا الله، لا اله رو پشتش هر چی از دهنش در میاد به زنش، بچه، شوهر، دوستش، رفیقش بگه، یا لا اله الا الله، لا اله الا الله، دروغ بعدش دروغ بگه، داره غیبت میکنه مثلا، گاه منی لا اله الا الله گناه غیبت داره، ثواب که چی گناه غیبت داره، میگه مثلا فرام لا اله الا الله چی بگی آدم، حالا اسمی از طرف آره اسمی از طرف آوردن، این یه نفس عمیق میزه لا اله الا الله چی بگیم، بلکن گفت ردشیم،
همه چی رو میریزه،
همه چی ریخت به هم، یعنی ذهنیت طرف اون نسبت به این آقا، این خانمی که مسئله کرده کلا خراب کرد، در حالی که یه لا اله الا الله بیشتر نگفت، یه نفس عمیق هم بیشتر نزد، اما این نفسه و اون لا اله الا الله یک جهنم به پا کردن. این که این نکته رو توجه داشته باشیم که در شناخت احادیث، درایت احادیث، فهم احادیث، اگه به مشکلی برخورد کردیم حتما سعی کنیم که سوال کنیم.
نکته خوب.
اما در باب این که اگر انسان گناهی رو مرتکب شد، سبب این که توبه میکنه و خجالت از گناه داره، این نکته جالبی است. امام ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال سمعته یقول، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود اوحی الله عز و جل الی داوود نبی، و حضرت داوود وحی کرد علیه السلام یا داوود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا، بنده مؤمن من اگر گناهی مرتکب شد، بله ممکن آدم مؤمن باشه گناه هم بکنه. چرا؟ چون ایمان درجات داره دیگه.
بله.
در یه درجه‌ای از ایمان قرار گرفته، بالاخره هر روز کم و کسری هم داره. به قدر ایمان انسان گناه نمی‌کنه، به قدر عدم ایمانش گناه می‌کنه. به اون اندازه جخالی است که می‌خوره زمین. ایمان انسان رو پر می‌کنه، پر میکنه، نورانی میکنه، روشن میکنه، به قدر روشنایی انسان راه رو میبینه. اون جاهایش که گناه میکنه به اون مقدار ایمان کمه، معرفت کمه، تاریکه.
اونو باید پر کنی.
اونو باید پرش کنه. حالا مؤمنی هست، مقداری درجات ایمانی رو داره. معذاری یه مقدارم کم و کسری داره، به اون لحاظ کم و کسری غلطیده و گناه کرده. اذا اذنب ذنبا ثم رجع و تاب من ذلک. خب الان که داره گناه میکنه تاریکه، بعد یک توجهاتی پیش دست میده روشن میشه. و که روشن شد یه نگاه میکنه خیلی زشت بود، خیلی بد بود. این آدمایی که از گناه بدشون میاد، نوید روشنایی در درونشونه، یعنی درونش روشن شده. چون اگر روشن نشده بود از گناه بدش نمیومد. این جوان عزیزی که میگه من بچگی کردم، نفهمیدم، خلاف کردم، یعنی اون موقع تاریک بودم اما الان روشنم. بنابراین به این روشنایی این جوان باید تبریک گفت. این آدمایی که خلاف میکنن بعد متوجه میشن، سجده شکر به جا بیارن که روشن شدن. اگه روشن نمیشدن زشتی اون عمل رو
نمیدیدن.
ثم رجع و تاب من ذلک الذنب. حالا این نکتهش خیلی قشنگه. و استحیا منی عند ذکره. یعنی هر وقت که به یاد اون گناه میاد به خاطر من خجالت میکشه. خیلی زیباست. بعضی ها تماس تلفنی احیانا با ما دارن، میگه آقا من گناه کردم، الانم توبه کردم، خیلی سالم هست مثلا توبه کردم، ولی هر وقتی که یادم میاد خیلی ناراحت میشم، از این ناراحتی رنج میبرم. در حالی که بهشون میگه نه، از این ناراحتی لذت ببرید، نه که رنج ببرید. ببینید رنج میبرید از چه جهت؟ از این که میگه میترسم خداوند یه روزی منو نابود کنه، مرا به عذاب بکشه. خب این که وعده داده که این کارو نمیکنم که. بنابراین از این جهت نگران نباشید. نگرانی شما از این جهت هست که خجالت میکشم. این که چیز قشنگی است، خیلی زیباست. واستحیا منی، از من خجالت میکشه، عند ذکره، وقتی که اسم اون گناه میاد. خب چی میشه؟ گناه کرده، توبه کرده، الانم هر وقت یادش به اون گناه میاد
خجالت میکشه.
از من خجالت میکشه. غفرت له، میبخشمش. و انسیته الحفظه، یعنی کاری میکنم که اون مأمورینی هم که ثبت کردن این گناه رو
یادشون بره،
اونا بیادشون بره. حالا این جوان عزیز میگه که میترسم از دوستانی که از من اطلاعاتی دارن. شما از اینا نترس، رابطه رو با خدا قوی کن، ترک گناه، عمل صالح، ارتباط زیبا و قشنگ، دیگه بقیش رو بذار به عهده او. این داره میگه حتی از حفظه هم من کار میکنم که فراموش بشه. چه بسا میبینی همین دوستانی که احیانا اطلاع دارن صفا و پاکی و طهارت و انتخابهای زیبا و قشنگ از الان به بعد شما، یعنی یواش یواش اونام یادشون میره. یعنی حتی ممکنه بشینن با شما ساعتها صحبت کنن، حتی ممکنه در فضاهای مشابه صحبت پیش بیاد، ولی چه بسا یادشون نباشه که تو تعریف میکردی، میگفتی که من این کار کردم و اونا هم اطلاع دارن. ولو دارن مشابه همینا رو بحث میکنن، ولی چه بس اصلا یادشون نیست.
همه چی دست خداست،
همه چی دست خداست،
فقط محکم بچه.
و انسیته الحفظه، بالاتر از این عبدلته الحسنه، اصلا اون خلاف رو تبدیل به نیکیش میکنم. ولا اوبالی، باکی از این کار ندارم. و انا ارحم الراحمین، من ارحم الراحمینم، تو از چی میترسی؟ این نکته که من تبدیلش میکنم به حسنه، معنیش این است که ریشه این تبدیل در وجود خودت هست بازم. که چی؟ تو مگه برنگشتی؟ تو مگه اون تاریکی رو به روشنایی در وجود تبدیل نکردی؟ مگر الان یاد و خاطرش موجب خجالت نمیشه؟ این خجالت کشیه تو داره بر تو حسنات میاره، رابطه تو رو داره با من تقویت میکنه. این است که اصلا گناه تو تبدیل به فرصت خوب شده. اون موقع زمین خوردی، ولی از زمین خوردن الان خوب داری استفاده میکنی. بنابراین هیچ جای نگرانی نیست، به هیچ وجه نگران از این مسئله نباشه. نگران باشیم از این که این کارا رو تکرار نکنیم. از این بترسیم، از این بترسیم، از این بترسیم که به خلافی، حالا یا عین همین یا مشابه این بغلطیم. از این بترسیم. ولی از این که دیگران خبر دارن، دیگران چه؟ خیلی افراد ما داشتیم که سابقه های اصلا معروف به خرابی. حالا اگر این یکی دو نفر خبر دارن، اصلا معروف بوده.
شهره
فضای
بودن.
بله، شهره به زشتی بودن تو فضای جامعه. توبه کردن، بعد از این توبه برگشتن، چه آدمای مؤدبی و چه آدمای محترمی.
و دلا ما تو خدا به سمت
دلا رو نرم میکنه. بله، دل عبد و بعد عبدالتوبه حسنه، اینو تبدیلش به حسنه میکنم. یکیش فضاش همینه. یعنی اصلا اون فضای اجتماعی منفی تو من عوض میکنم، فضای اجتماعی منفی تو عوض میکنم، اون نگاه تاریکی که دیگران بهت داشتن من روشن میکنم.
حالا یه کسی این بشارت ها رو میشنوه، تصمیم میگیره که وارد مسیر بشه و مردونه هم میخواد وارد بشه، ولی محیط اجازه نمیده. حالا این پیام رو هم من که از ایمیل ها انتخاب کردیم من براتون بخونم. بیننده عزیز نوشتن که در خانواده بزرگ شدم که به اعمال و رفتار اسلامی مخصوصا نماز توجهی ندارن. من هم با این شرایط رشد کردم و تازه فهمیدم که تا به حال چه اشتباهاتی رو انجام دادم و میخوام حالا اشتباهاتم رو جبران کنم، ولی یه حسی به من میگه که این همه اشتباه انجام دادم دیگه راه جبران ندارم و همین باعث از بین رفتن انگیزه ها میشه. البته فقط این نیست، گاهی وقتا دوستان و اطرافیان با افکار و حرف های تمسخر آمیز خودشون مانع این امر میشن. از طرفی دوست ندارم دیگه با این شرایط زندگی کنم و از طرف دیگه دلم نمیخواد دوستانم رو از خودم برونم. لطفا راهنمایی میکنید. ممنون از برنامه خوبتون. خیلی ممنون.
ببینید این حسی که این جوان عزیز داره در دو سه قسمت من دقت کردم الان که میخوندید، یک نکتهش این است که من در محیطی بالا اومدم، رشد کردم که این یه محیط قشنگی نبوده، محیط زیبایی
نبوده.
خب این رو در دو جلسه گذشته بود اشاره کردیم که محیط ها علت تامه برای خوبی ها و بدی های ما نیستن. میتونن زمینه ها باشن، میتونن فرصت ها باشن یا تهدید ها باشن، اما نه اینکه علت های تامه برای ساختاری شخصیتی ما باشن. نمونه هایی را مثال زدیم که بعضی ها در محیط های بد بودن اما چقدر قشنگ روش کردن، بعضی ها در محیط های خوب بودن چقدر خراب شدن. خب محیط به عنوان از جمله عوامل تربیتی هست، اما به عنوان علتهای تامه تربیتی نیست. بله، محیطی که آلوده هست زمینه های آلودگی قوی تره، محیطی که سالم باشه زمینه های سلامت بیشتره. این نکته من برای این جهت باز تکرار کردم، یادآوری کردم که عزیزان ما یه وقت فکر نکنن که شرایط محیطی علت تامه داره و گمان بر این که چون من در شرایط خانوادگی منفی بودم پس مجبورم بد باشم. نه، اینو میخوام بگم از ذهنشون بیرون کنن، هیچ اجباری در این زمینه نیست. اینو شرایط سبو سنگین میکنه. خب بله، مسلما کسی که در شرایط سخت زندگی کرده بعدن هم اگر خاصی تعلیقی و تعبولی در خودش مثبت به وجود بیاره یه مقدار سخته. خب افضل الاعمال احمد هم میره توی معادله که با فضیلت ترین اعمال میشه سخت‌تر باشه. شما اینو میدونید که مقام شهدای ما به مقدار سبک سنگینی نوع شهادتشون مقاماتشون متفاوته. شهیدهای دریایی خیلی سنگین ثوابشون بیشتر از شهیدهای خشکی هستن. اونی که با سختی از دنیا رفته شهید شده با اونی که به سادگی شهید شده خیلی متفاوت هست. مقدار زجرهای قبلش بهش
داره. روزداری تو روزهای تابستون.
احسن. روزداری در روزهای تابستون یقینا ثوابش از روزهای زمستون بیشتره. کوتاه هست و خنک هوا. کسی که در شرایط سخت داره نماز میخونه خیلی ثوابش بالاتر از اون کسی که در شرایط راحت میخونه. پس یک، تصور نکنیم که شرایط محیطی برای ما ایجاد یک فضای جبر میکنه که من مجبورم بد باشم. چرا؟ چون تو شرایط بد تربیت شدم. نه،
اجباری
نیست. اجباری در کار نیست. دو، این که من رفتارهای مثبت رو انجام بدم یه مقدار سخته چون فضا نبوده، الان میخوام توی فضای جدید برم، بدانم که ثوابش بیشتره. و سوم این که در مقابل دوستانم یه فضاهای مثبتی رو که میخوام گرایش پیدا کنم به من میخندن، مساله میکنن، دستم میاندازن، ای امول شدی، داری نماز خونم که شدی، تو رو خدا ما رو دعا کن با خنده خنده. اینم به نوعی میخواد خجالت بشه. من به این دست از جوانای عزیز میخوام میگم جوانای عزیز، شما یه راه قشنگ رو پیدا کردید. مطمئن باشید که این دوستای شما هم یه روزی ممکنه متوجه این راه قشنگ شما بشن. امروز اگر به خاطر اینو عقب نشینی کردید، فردا همینها ممکنه راهش رو پیدا کنن، از جناب عالی بزنن برن جلو و تو احساس بکنی که عقب افتادی. سعی کن این دستاورد زیبا، این دستاورد قشنگی که امروز به دست آوردی هم در وجود خودت تقویت کن، هم اونا رو به این سمت بکش. به خنده اینا نگاه نکن، به تمسخر اینا نگاه نکن.
بسیار متشکر و سپاسگزارم و فکر میکنم این روزها روزهای خیلی خوبی باشه برای اینکه متوسل بشیم به آقامون امام حسین علیه السلام و قطعا ایشون دستمون رو خواهد گرفت و کمک خواهد کرد تا سمت خدا رو راحت تر پیدا کنیم و قدم هامون رو سریع تر برداریم. نوبت میرسه به قرار روزانمون، تلاوت آیات 1-6 سوره مبارکه نساء. ما دیروز به لطف خداوند آقای مهندس موفق شدیم سوره آل عمران رو ختم بکنیم و امروز به سوره مبارکه نساء رسیدیم. بله، با هم تلاوت میکنیم، باز میگردیم انشاءالله در ادامه برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما همراهتون و در کنارتون.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد و آل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. جا داره که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه کنیم به روح مقدس امام حسین علیه السلام و یاران و اصحابشون. یک نکته از این صفحه جای مهندس بفرمایید، بعد ان شاء الله برگردیم به بحثمون و سوالی که پیش اومده.
در ابتدای این سوره شریفه خیلی جالبی که فرمود واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، یعنی دو جا رو مواظب باشید، هوای دو جا رو داشته باشید، یکی خداوند، اتقوا الله، این که همش توی مسائلتون او رو دارید میخونید، دوم ارحام را، مواظب قطع رحم باشید مبادا که این کار انجام بگیره. این خیلی مهمه ها. یعنی روابط خیشاوندی و مراقبه از این عنصر اجتماعی اخلاقی روحی رو در مسئله همراه با تقوای الهی دوتار کنار هم گذاشته. همونطور که در این آیه می فرماد مواظب خدا باشید، حواستون به خدا باشه، حواستون به ارحام هم باشه. همونطور که قطع رابطه با خداوند به هیچ وجه جایز نیست، قطع رابطه با ارحام هم حواستون باشه. خیلی مهمه. بعضیا به کمترین بهانه با باباش قهر میکنه، با مامانش قهر میکنه. گاهی ممکنه توجیهات شرعی هم بعضیا کنارش بذارن، خدا لعنتون رو شیطان رو، هر کسی رو یه جوری فریب میده. گاهی برای مذهبی ها میاد مثلا یه سری توجیهات درست میکنه که ببینید چون بابام نماز نمیخونه، چون مامانم غیبت میکنه، چون نمیدونم چه اینه چرا، یعنی یه وچه اینجوری بهش میداد، بنابراین من رابطم رو قطع کردم. این قطع رابطه ها باید کارشناسی شده باشه، سوال کنن ببینن آیا در تحت چه شرایطی ممکنه که این اتفاقات بیفته و مجاز باشه. در هر صورت جایگاه ارتباط رحمی رو مشخص میکنه اینجا که هم واتقوا الله و هم واتقوا الارحام، بپرهیزید از اینکه این دو ارتباط، ارتباط با خدا و ارتباط فامیلی، اینا رو قطع نکنه.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. روزهای عزاداری ابو عبدالله حسین علیه السلام از یه جهت خیلی قشنگه، بر اونهایی که شاید ظاهرشون خیلی ظاهر متعارفی نباشه، شاید خودشون وقتی با خودشون حساب و کتاب میکنن گذشته خیلی خوبی نداشته باشن، شاید مثل ماها سرشار از گناه باشن، ولی باز هم میرن، اون جاذبه امام حسین علیه السلام اونا رو میکشونه. وارد مجلس امام حسین علیه السلام میشن، عشق میریزن، عزاداری میکنن. چی بخوان اینا از امام حسین علیه السلام؟ و اصلا نگاه امام حسین علیه السلام به اینجور آدم ها چجوریه؟ و وقتی که از این مجلس خارج میشن باید چجوری باشن؟ آقای مهندس، لحظات پایانی برنامه است، بخواییم برنامه امروزمون متبرک بکنیم به نام امام حسین علیه السلام.
آدم ها قبل از این که برن حمام، قیافه ها به هم ریخته است، آلودگی در چهره و لباس پیداست، اما این آدم نه تنها از حمام رفتن نباید ابا داشته باشه، بلکه باید تمام فکرش توی این باشه که اولین جایی که من میخوام برم حمامه، بعد جای دیگه برم. فضاهای عزاداری امام حسین سلام الله علیه، حیات، مساجد، حسینی ها، تکیه ها، این روزها فعاله. این فرصت خیلی زیباییست برای پاک شدن، برای طاهر شدن. اتفاقاً آدمایی که خلاف دارن، ماها که اهل خلافیم و گناهیم، باید بریم سراغ اینجا. اولین گزینه مجالس ابا عبدالله باشه. اما با این نوع نگاه، همونطوری که معامله انسان با حمام میکنه، همون معامله رو سعی کنه با مجالس ابا عبدالله داشته باشه. حمام با ما چه معامله میکنه؟ آب است، طهارت است، پاکی هست، صفا هست، اینا پیام های حمام هست به ما. ما بریم از این استفاده کنیم. خب فضای عزاداری امام حسین چیه؟ عشق هست. میگه میخوای عاشقی کنی؟ بسم الله. میخوای پرواز کنی؟ بسم الله. میخوای زیباترین زندگی؟ بسم الله. آرامش میخوای؟ همینجاست.
در محیط عزاداری های امام حسین پیام ها هست. بیا یک قطره اشک بریز، با این ریزش اشکت قلبت رو و احساست رو مرتبط کن با کربلا، با امام حسین. بعد پیام هایی که از اونجا میاد بگیر. پیام توبه میاد، پیام عشق میاد، پیام پاکی میاد، پیام طهارت میاد، پیام آزادی میاد، پیام بالندگی میاد، پیام حریت میاد. اینا رو بگیر. با این دستاوردها بیا بیرون، بیا بیرون، به رفیقت هم بگو، بگو تو رو خدا بیا برو حمام، بوی گند گناه نگاه کن، منم مثل تو بودم، ولی الان ببین پاک شدم. تو چشمام نگاه کن چی میبینی؟ چشمای قبل از جلسه منو نگاه کردی؟ چشمای بعد از جلسه منم نگاه کن. این چشما دیگه اون تیرگی توش نیست. این چشما برای امام حسین شسته شد. با عشق بر ابا عبدالله، با مظلومیت ابا عبدالله، نگاه های آلوده من پاک شد، شسته شد. این چشم دیگه تاریک نیست. دیگه نگاه تاریک نداره. نگاه به قلب من بکن، نگاه به دل من بکن، نگاه به احساس من بکن. بوی حسین استشمام نمی کنی. به رنگ هویت من نگاه کن، ببین رنگ ابا عبدالله نمی بینی. مجالس امام حسین احیاگره. عشق بر ابا عبدالله طوفان ایجاد میکنه، قوغا ایجاد میکنه تو وجود انسان.
کم تر از 3 دقیقه وقت داریم، از ثوابش هم اگر رسیدید بگید.
ثواب شما کافیست که یه روایتی رو، حدیثی رو در اینجا در باب گریه بر امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام میفرماد که ایما مؤمن دمعت عینا، هر مؤمنی که چشمش عشق بگیره، لقتل حسین علیه السلام تا حتی یسیل من خدهی، تا اینکه عشق از دیدگان جاری بشه بر چهرش سرازیر بشه، بدوعه الله تعالی بها فی الجنه غرفن یسکنها احقابا، در بهش در اون جایگاه های بلند و لذت بخش خدای متعال او رو جا میده. یعنی چی؟ نه این است که اینجا گریه میکنی اونجا اتفاق میفته، نه، این گریه امروز تو رو تطهیرت میکنه، پاکت میکنه، تو رو بهشتی میکنه، تو رو متعالی میکنه، بعد این تعالی در قیامت میبینی. و باز در ادامه فرمود و ایما مؤمن دمعت عینا، مؤمنی که عشق از دیدگانش جاری بشد، ارا خده فی ما مسنا من العظام عدونا، در اون آزاری که ما از دشمنانمون دیدیم دلش بسوزه، به حال ما در اون فشارهایی که بر ما در طول مسافرت قبل از رسیدن به کربلا، در کربلا، پس از کربلا و امثال اینها برای ما پیش اومد، فی دنیا و وعه الله فی الجنه مبوع صدق، اینو در یه جایگاه صدق و صداقت قرار میده. روایات در این زمینه زیاد داریم، حتی کسی که در راه ما اذیت میشه، در راه محبت ما اذیت میشه. شما الان ببینید ملت ایران گناهشون چیه در دنیا، در راه محبت اهل بیت دارن حرکت میکنن. این همه تحریم اقتصادی، این همه فشار اجتماعی، این همه فشارهای مختلف، 8 سال دفاع در طول جنگ، بلکه 10 سال، 2 سال هم که در داخل مملکت آشوب بود، 8 سال دفاع مقدس، همه شهدای ما، جانبازان عزیز ما، خانواده های جانبازان عزیز ما، خانواده های شهدای عزیز ما، جبهه های ما، بسیجی های ما، همه اینایی که در راه محبت به ابا عبدالله در طول این 30 سال انقلاب و قبل از انقلاب زحمت کشیدن، فرمود خدای متعال در ارتباط با این زحمت هایی که در محبت ما کشیدن، اینا جایگاه بلند خواهد.
بسیار متشکرم، وقتمون تموم شد. میخوام آخر برنامه امروز از آقای مهندس خواهش بکنم که دعا بفرمه.
دعای ما این است که خدایا ترا به حق ابا عبدالله، ترا به حق شهدای کربلا، عشق و معرفت ما رو به اهل بیت علیهم السلام و به خودت بیش از پیش بیفزا و پایان عمر ما رو شهادت خالصانه در راه خودت قرار بده
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون، برنامه سمت خدا رو تماشا کردید. حرف آخر این که مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند، اما برای من تو آن همیشه که خدا را به تو سوگند میدهم. در پناه خداوند متعال باشید. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق جای مهندسی از محضرتون مرخص میشیم. خدا نگهدار. از اون متشکر هم السلام علیکم. Yeah.
أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين شهيدا حسين